أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شب دوم ماه هست امیدواریم که روزدار حقیقی عالم حضرت بقیت الله ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه هر کجای عالم که هستن از سایه نظر رحمتشون رو به این مجلس معطوف بکنن و همه ما همین الان مشمول دعای خاص حضرتشون بشیم برای سلامت وجود نازنین آقا خوشنودی قلب مبارکشون و تعجیل در امر فرجشون صلوات بعدی را قراتر بفرستید رشته اتصال بین زمین و آسمان و پل ارتباط بین خلق و خالق دعاست که قرآن می فرماید اگر این پل ارتباط نبود اصلا خدا بهتون کاری نداشت توجهی نمی کرد به پیغمبرم میگه برو به مردم بگو قل ما یعبؤ بكم ربی لولا دعاؤكم اگر این پل ارتباط نبود اگر این سبب اتصال نبود اصلا خدا بهتون اعتنایی نمی کرد توجهی بهتون نمی کرد دعا مخ عبادت خمیرمایه و جان بندگی خداست خیلی به ما توصیه کردن که با دعا انس داشته باشید چرا چون این ادعیه قرآن صاعده یه بار قرآن بر پیغمبر نازل میشه و همین قرآن نازل به صورت دعا دوباره برمیگرده به سمت خود خدا یعنی اون کنش قرآن این واکنشو داشته دعای ابو حمزه دعای افتتاح دعای کمیل اینها واکنش‌های قرآنن واکنش‌های نزول قرآن مجیدن اینا قرآن صاعدن اگر این رشته اتصال نباشه که ما اصلا ربطی به عالم بالا پیدا نمی‌کنیم اگر این پل ارتباط نباشه که اصلا خدا اعتنایی نمی‌کنه ما هم نمی‌تونیم باش ارتباط بگیریم اما نکته مهم در دعا این است که ماها خیلی وقتا نمیدونیم خدا باید چی طلب بکنیم من خیلی یه بیتو دوست دارم گفت ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه خدا جون ورنه گدا ز تو طلب آب و نان کند خیلی وقتا ماها خیلی چیزا برامون اولویت در حالی که اصلا اولویتی هم نداره چه بشه چه نشه اصلا ضرری به حال دنیا و آخرت ما نداره و خیلی چیزا برای ما اولویت نیست از خدا نمیخوایم و حال اون که به صلاحمونه باید از خدا تمنا بکنیم باید از خدا اون مسائل مورد قفلت رو بخواهیم که در مورد ما اجابت بشود، منتها چون بنده نوک دماغم رو میبینم، دو قدم جلوترم هم نمیتونم ببینم و به مصلحت دنیا و آخرت خودم اشراف ندارم، از درخواستهای غافلم که اصلا اون درخواستها سعادت دنیا و آخرت منو تضمین میکنه. دعا روش داره، اسلوب داره، چارچوب داره، قاعده و قانون داره. این که ما از خدا چی بخوایم خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهم در مورد ماها اینه که ماها میدونیم چی نمیخوایم. الان در شرایط فعلی جامعه هم همینه دیگه. بنده میدونم که این وضعیت اقتصادی رو نمیخوام، این نظام آموزشی کارآمد نیست، اینو نمیخوام. میاد میشینه 2 ساعت صحبت میکنه، حالا چه در تلویزیون باشه، چه در مجامع دیگه، چه در جمع‌های فامیلی و گرده‌های رفاقتی، میاد 1000 تا دلیل میاره، دلیل موجه درستم میاره که آقا این نظام آموزشی خیلی کارآمد نیست. بعد بهش میگیم فلانی، خب حالا زدی خراب کردی، طرح جایگزین چی داری؟ کمتر پیدا میشون کسانی که بدانن چه چیز را میخواهند. این خیلی مهمه. ما میدونیم چیو نمیخوایم، اما خیلی وقتا هم نمیدونیم چیو میخوایم. قرآن به ما یاد میده که چیو بخوایم، در دعاها چه چیز اولویت ما باشه، تمنای ما از خدا چی باشه. این خیلی اهمیت داره. ولی خیلی وقتا انسان تا نزدیکی اجابت دعا میاد، دعا هم میکنه، اجابت هم میشه، اما هیچ خیر و خاصیتی براش نداره. خدا میگه بنده ای من، حالا فلان خواسته ای تو رو بهت دادم، ثم مازا، تو اون چه که مورد نیازت بود و از من نخواستی، ازش غفلت کردی، اون از من بخوا، بیا تو مکتب قرآن من زانوی شاگردی بزن، من بهت یاد میدم که تو از من خدا چی باید بخوای که به واسطه برآورده شدن اون حاجات دنیا و آخرتت گلستون بشه و آباد بشه. به همین خاطر در این دهه‌ای که خدمتگزار عزیزانمون در این مجلس باصفا در کنار حرم سیدالکریم سلام الله علیه هستیم، اشاراتی خواهیم داشت به برخی از ادعیه قرآنی خیلی مهم. در این 3 تا آیه‌ای که از سوره مبارکه آل عمران براتون تلاوت کردم، یعنی آیات 192 تا 194 سوره مبارکه آل عمران، ما یه درخواست خیلی پررنگ داریم. حالا در کنار این درخواست خیلی مهم و پررنگ، خواسته های دیگری هم هست، اما در این 3 تا آیه نقطه ثقل این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، خدایا قیامت آبرو ما رو نریز، قیامت ما رو انگشت نمای خاص عام نکن، قیامت ما رو جلو خلقت مفتزه نکن. خدا رحمت کند مرحوم آخوند ملا علی همدانی رو، شخصیت نازنینی بود، گفت آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. آقا اینا وقتی حرف می زدن دلها زیر رو می شد، وقتی موعظه می کردن افراد پای منبرشون تغییر می کردن، عوض می شدن. حافظ خیلی قشنگ میگه، میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا می کرد. مرحوم آقای رحمانی همدانی رحمت الله تعالی علیه، اون عالم عاشق، اون واعظ اثرگذار، میفهمدن یه وقتای آقای آخون روی منبر گریه میکرد، میگفت خدایی نمیگم منو نسوزون، خدایی نمیگم منو جهنم نبر، اما یه خواهشی ازت دارم، اگرم خواستی قیامت منو جهنم ببری، اقلا جلو چشم این شاگردا و مریدان منو جهنم نبر. قرآن مجید در سوره مبارکه شعرا آیه 87 باز یه دعای خیلی خوشگل به ما یاد میده، میگه اینو از خدا بخواید، عوض اون درخواستای بیخودی خوردریزه کم اهمیت، اینو از خدا تمنا بکنیم. چی از خدا بخواین؟ از خدا بخواهید ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا قیامت ما رو مفتزه نکن. الان هر کی میاد سراغ من میگه فلانی ما رو نماز شب میخونی، دعا کن. بنده جلو وایسم به عنوان امام جماعت، با خیال راحت یه عده زیادی میان به من اقتدا میکنن، به هم التماس دعا میگن، نسبت به من حسن ظن دارن. خدایا نکنه در روز قیامت این پرده رو بزنی کنار، آبرومو بریزی، خجالتم بدی، منو جلو چشم این شاگردا و مریدام بی آبرو و مفتزه بکنی. در همین مناجات شعبانیه که در ماه شعبان گذشته شما ها قرائت کردید، از خدا همینو میخواییم، عرضه میداریم، فلا تفزهنی یوم القیامت علا رؤوس الاشهاد، در دوزخم بیافکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. ببین این خیلی سخته یه عمر نسبت به من حسن زن داشته باشن، بعد قیامت که خدا پرده رو میزنه بالا آبروی من بره، من سکه یه پول بشم. مهمترین سرمایه هر انسان آبروشه، چه در دنیا و مهمتر از دنیا چه در آخرت. اونجا اهمیت آبرو چند برابر میشه. قرآن میگه روز قیامت 28 تا اسم داره. جوونا از منظر قرآن مجید روز قیامت 28 صورت متفاوت تأمل برانگیز دارد. یکی از اون 28 تا اسم یوم تبل السرائر است، یعنی روزی که درش پرده ها میفته، باطن افراد برملا میشه. بنده شاید بتونم تو این دنیا پشت این لباس مقدس روحانیت باطن خبیث خودم رو مخفی بکنم، حالا یه آدم حقباز شیاد بازیگر دور از شأن شماها شاید بتونه تو این دنیا پشت یه ظاهر موجه باطن کثیف و آلوده خودش رو مخفی نگه داره و یه کاری بکنه که حتی مردم نسبت بهش حسن ظن پیدا بکنن، بهش اعتماد پیدا بکنن، دستشو ببوسن، بهش التماس دعا هم بگن. اما قیامت راه حقبازی بسته میشه، چون یوم تبل السرائر دیگه. ما در روز قیامت لباس نداریم که بخوایم پشتش مخفی بشیم، سنگ قبر نداریم، شناسنامه نداریم، لقب و اسم و عنوان نداریم. قیامت منم و باطنم. پیغمبر روز قیامت که میرسه ما پرده رو برات میندازیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قیامت پرده رو برات میزنیم کنار، با دیده تیزبین از باطن بندگان خدا با خبر میشی. خب پیغمبر که تو همین دنیا هم داره باطن من و تو رو میبینه، حجابی برای آقا نیست، حائل و پرده ای نیست. قرآن با پیغمبر اینجوری حرف میزنه که من بیام سر خط، حواس من جمع بشه، من بدونم روز قیامت چه روز عجیب و غریبیه. به جناب سلمان سلام الله تعالی علیه یه بیادب یه حرف زشتی زد، یه استاد ندیده، یه آدم راه نرفته، گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. همچین که افراد دهنشونو باز میکنن معلوم میشه چی کارن. خصوصا از نوع سوال کردن افراد میشه فهمید که اینها به چه اندازه از نور، از هدایت، از معنویت برخوردارن. یه وقتایی بنده از منبر میام پایین، یه نوجوان میاد سراغ من، یک سوال پخته زیبایی از من میپرسه، خستگی تنم در میده. این معلوم میشه خوب تربیت شده، کلش خوب کار میکنه، به بلوغ فکری رسیده در حد خودش. یه بیادب استاد ندیده اومد خدمت جناب سلمان، گفت آقای سلمان. بله. ریش تو بهتره یا دم سگ؟ چه سوال زشتی. اما این شاگرد ممتاز کلاس با صفای آقا امیرالمومنین روحی فدا یه جواب زیبایی داد به این سوال زشت که خود این شخص رو منقلب کرد، خود این شخص متحول شد. گفت اگه از صراط بگذره ریش من، اگه نگذره همو دم سگ، قیامت با ریش من کار ندارن، نگاه به این یخه بسته بالای من نمی کنن، نگاه به جای سجده روی پیشونی من نمی کنن. خدا رحمت کن آقا مجتهدی رو، این یه بیت شعر سعدی رو زیاد می خوند، طاعتا نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. نمیخوام بگم اینایی که جای سجده دارن آدمای بدین، قرآن میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، این خودش نشانه ایمانه، ما باید ظاهرمون رو درست بکنیم. اینو نمیخوام زیر سوال ببرم، اما میخوام عرض بکنم همش این نیست. حقیقت باطنی مکتوم من از این ظاهری که من درست کردم مردم نسبت بهش اقبال دارن خیلی مهمتره، خیلی بالاتره، و قیامت این باطنه برملا میشه. عزیزان گناه بو داره، گناه آثار داره، چه این که حسنات هم بو داره، نور داره، تبعات داره، آثار داره. حالا بنده متوجه نمیشم، در روایت داریم از وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلام علیه و علی آله الصلاه و السلام که آقا جون فهمدن اگر کسی بدون عذر دروغ بگه، عذر موجهی در کار نیست، خدای نکرده زبانش تو دهنش به دروغ بچرخه، از قلب این آدم یک بوی تعفنی بلند میشه که به عرش میرسه و ملائکه عرش رو اذیت میکنه. و حضرت فرمودن فیلعنه حملت العرش، حمله عرش این دروغگوه رو نفرین میکنن، لعنت میکنن. حالا مشام جان من بسته است متوجه نمیشم، اونایی که اهلیت داشتن متوجه میشدن تو همین دنیا، آقا دروغ همینطوره، غیبت همینطوره، نگاه خائنانه به ناموس مردم همینطوره، اینا تبعات داره، بو داره. برای همینه که امیرالمومنین فرمود تعترو بالاستغفار لا یفزهنکم روائح الذنوب، تا میتونید بعد از گناهانی که میکنید استغفار بکنید، استغفار واقعی. خودتون رو با این استغفار معطر بکنید که این بو گند گناه زایعتون نکنه، مفتزهتون نکنه، بی‌آبروتون نکنه. از اون طرف حسنات نور داره، حسنات بو داره، به انسان عطر میده، به انسان شخصیت میده، انسان رو در پیشگاه حمله عرش بالا میبره، عزیز میکنه. اما کجاست اون چشمی که بتونه این نور رو ببینه؟ آیا سوال، آیا کسی بود که نور باطن جناب بلال رو ببینه؟ نه به حضرت عباس. لذا میامدن پیش پیغمبر میگفتن آقا این که میفرسیش بالا مزنه؟ این هم سیاهه، هم بد لباسه، هم بد ترکیبه، هم مخرج شین نداره. این میخواد بگه اشهدو، میگه اسحدو. افریقایی بود دیگه، بلال حبشی. آقا یک جمله خوشگلی فرمود، گفت قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. فرمود سینو بلال انداناشین، او میگوید اسحدو اما ما اشهدو میشنویم. یعنی شماها نگاه به این پوست سیاهش میکنید، نگاه به این لباسای کم قیمتش میکنید، نگاه میکنید به ظاهر او یه چیزی میپرونید، اما ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. در کتاب اثبات الوصیه جناب مسعودی می نویسد در مدینه خوشسالی شد. خدا را قسم میدیم به حق امیر المومنین که نعماتش رو بر ما و ملتمون نازل بکنه و هیچگاه این نعمات تبدیل به نقمت نشه. همین بارونی که نعمته، اگه از یه حدی بیشتر بیاد میشه نقمت دیگه. خدایا بر ما ببخش اون گناهانی رو که موجب میشه نعمت تبدیل به نقمت بشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم. بعد از یه حدی که بیشتر بیاد میشه سیل، میزنه زندگی مردم رو نابود میکنه. هر چیزی تو این عالم به قاعدش خوبه، یه وقتایی هم که از قاعده در میاد اثر عمل کرده خودمونه که نعمت الهی تبدیل به نقمت میشه. آقا در مدینه خوشسالی آمد، بارون نیاد خوشسالی میشه، زیاد بیاد سیل میشه. بعد به قاعده بیاد، مردم مدینه جمع شدن. مسعودی می نویسد آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام، گفتن آقا گره این بلیه فقط به دست شما باز میشه. آقا جان چه کنیم؟ چی کار کنیم؟ خدا رحمش رو شامل حال ما بکنه، بارون رحمت رو نازل بکنه، ما از این وضعیت خلاص بشیم. دام داره میمیره، زمین کشاورزی داره نابود میشه، زندگی ما فلج شده. فرمود همه اهل مدینه جمع شن برن بیرون شهر دعا کنن. حسب دارا و نسب دارا، آدم حسابی ها، همه جمع شدن رفتن بیرون شهر دعا کردن، خبری نشد. هر بیشه گمان نبر که خالیست. عزیز من شاید که پلنگ خفته باشد، شاید همونی که تو آدم حسابش نمی کنی ولی خداست تو خبر نداری. آخه ما تا نگاه می کنیم به کچلوار طرف میگیم ببینیم این برند هست، پوشیده، قیمتی داره، ماشین زیر پاش چیه، جواهرالات و زیورالاتی که باشه چقدر میارزه، از کدام طایفه و قبیله است. بابا این حرفا حرفه، باد هواست، در پیشگاه خدام سنار میارزه. یه وقت میبینی در بین همینایی که حسب و نسب ندارن، ظاهر آنچنانی ندارن، در بین خلق مشتهر به ولی خدا و آدم حسابی نیستن، در بین همینا یه ولی خداهایی پیدا میشه که اینا فقط قیامت معلوم میشه چی کارن. در یوم تبل السرائر که پرده ها میفته و حقیقت باطنیشون برملا میشه، من و شما میزنیم تو سرمون میگیم اه این همونی بود که ما آدم حسابش نمی کردیم، تعبیرش نمی گرفتیم. قال مولانا ابو الحسن الرضا عليه آلاف التحیه و الثنا رب اشعس اقبر ذی تمرین مدفع بالابواب لو اقسم على الله لابره. ای قرمون دهنت یا علی ابن موسی رضا. فهمو چه بسا افراد جند پوشه خاکالودهی که از درهای خونه های مردم رونده شدن، هیچ که اینا را آدم حساب نمی کنه که اگه همینا یه دونه یا الله بگن سریع اجابت میشن. خردبینانن در عالم بسی، آگهند از کار و بار هر کسی. روز عاشور هر کی می اومد تو میدون از حسب و نسبش میگفت. حالا بنی هاشم که جای خود، اصحاب بزرگوارم که می اومدن همه آدم حسابی بودن، خانواده دار بودن، طایفه دار بودن، اسم داشتن، عنوان داشتن. بگذریم از بنی هاشم که مثلا مولانا حضرت قاسم سلام الله علیه میاد تو میدون میگه انتن کرونی فانا ابن الحسن، ابوالفضل میاد تو میدون میگه من سبت پیغمبرم، دستمو جدا کنید، تیکه تیکم بکنید، از امام زمانم دست نمیکشم. غیر از اونا هر کی اومد از حسب و نسبش گفت. اما بین این همه آدم حسابی جون اومد خدمت امام حسین. اینو خودش گفته ها، بی ادبی نیست. گو آقا پوی بدی میدم، پوستم سیاهه، من حسب و نسب ندارم، تو با خوبروها میشینی، با آقازاده ها میشینی، اما آقا منم دوست دارم برات بمیرم. آیه حرفی زدن که این تو تاریخ بمونه. فهمودن این قوم اشقیا با تو کار ندارن، تو هم به قدر کافی به ما خدمت کردی، بخوای بریم اینا بهت امان میدم برو. یک جوابی داد، آخ چقدر ادب خوبه، چقدر شعور خوبه، چقدر معرفت خوبه. سرش انداخت پایین گفت حسین جان، آقا جان، یا هم تو خوشیا کنارت بودم، هر وقت سفرت پن میشد منم یه گوشه ای جا داشتم، حالا توقع داری تو ناخوشی ولت کنم برم؟ من نمیرم، من بیوفا نیستم، من نمک نشناس نیستم. آقا چیکار کرد با جون؟ یه جور این غلام سیاه سال خورده رو نوازش کرد که نقل میکنن اصلا جون به حد جنون رسید، آمد تو میدون. خیلی هم میگن این مال جون نیست، خیلی هم گفتن مال جونه. آمد تو میدون، از حسب و نسبش بگه، از قوم طایفه و قبیلش بگه، نداره چیزی. اومد تو میدون گفت من یه شناسنامه بیشتر ندارم، مردم عالم بدونید امیری حسین، من نوکر این آقام و نعم الامیر. این همه آدم حسابی تو کربلا شهید شدن، جز معارفشون ما اسم بقیه شونو متاسفانه بلد نیستیم، اما تا دنیا دنیاست میگن جون غلام سیاه ابی عبدالله. هر بیشه گمان نبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد عزیز دل من. همه آدم حسابی های مدینه رفتن دعا کردن، هیچی اتفاق نیفتاد. سید ابن مسیب میگه، میگه دیدم از یک گوشه یک غلام سیاهی اومد رفت نشست روی تپه، سرشو گذاشت به سجده، گفت خدا رحمتتو شامل حال ما کن، ما اشتباه کردیم، تو ما رو تنبیه نکن، باران تو بر ما نازل بکن. هنوز دعاهای این غلام سیاه تموم نشده بود، سعید ابن مسیب میگه یک تیک ابر سیاه اومد آسمون مدینه رو پر کرد، یه بارون مفصلی بارید. من دنبال این غلام سیاه رو افتادم، گفتم باید بدونم این چیه، این کی بود که این همه آدم حسابی دعا کردن نشد، این هنوز دعاش تمام نشده اجابت شد. دیدم اومد تو این کوچه پس کوچه های مدینه و صاف رفت تو خونه امام سجاد. گفتم درستش هم همینه که یه همچین گلی کنار سفره امام سجاد تربیت پیدا کرده باشه. گفت خارم ولی میشود از من گلاب گرفت، از بس که بوی همدمی گل گرفتم. فردا شد رفتم خدمت امام سجاد، گفتم یه غلام سیاه داری با این مشخصات، میخوام ازت بخرمش. آقا فهمیدن سعید ابن مسیب تو خودمونی، بهت میدیمش، هدیه میکنیم به تو، چرا بفروشیم؟ آقا غلامانشون احضار کردن، نبود. گفتم آقا اونی که من میخوام تو اینا نیست، بازم کسی هست از خدمتکارای شما که قاطی اینا نباشه؟ فهمیدن تا حیات منزل ما یه دونه محلیه برای نگهداری حیوانات، به قول امروزی یه استبلیه یا آقلیه، یه غلام سیاهی اونجا حیوانات ما رو تیمار میکنه، نکنه اونو میگی؟ آقا احضارش کردن، آمد دیدم خودشه. جریان دیروزو گفتم، هنو حرفم تمام نشده بود، زد به گریه، داد میزد، ناله میزد، اینقدر با سوز و گداز گریه میکرد، امام سجادم به گریه انداخته بود. میگو خدایا حالا که راز سر به مهر میان من و تو برای مردم فاش شده، منو ببر، من دیگه نمیخوام باشم. سعید ابن مسیب میگه وقتی این حال رو دیدم بیخیال شدم، از خونه امام سجاد اومدم بیرون. هنو یه چند قدم نرفته بودم که فرستاده حضرت پیام آورد، اگر میخوای در تشییع جنازه غلامش سیاه شرکت کنی زودی برگرد. ان الله تعالی اخفا ولیه فی عباده، اولیاء خدا بین مردم مخفیان. بله نماز شب ایجاد نورانیت میکنه، اما چشم من میبینه؟ نمیبینه. کار خیر نور داره، بو داره، من نمیبینم. گناه بوی تعفن داره، تبعات داره، من نمیبینم. یا به تعبیر واضحتر، خدای ستار العیوب نمیذاره من ببینم. نه فقط پرده انداخته، آبرو خریده، ای قربونش برم. و کم من ثناء جمیل لست اهل له نشرته، خوبی هایی رو از من در بین مردم منتشر کرده که مثلا اهلش نبودم.
حالا مردم به من میرسن، دلا میشن، دست منو میبوسن، میگن فلانی ما رو تو نماز شب دعا کن. خبر ندارن حضرت عبدالعظیم جان سلام الله علیه که در خدمتشون هستیم، به مولای ما حضرت ابن الرضا آقا امام جواد علیه الصلاه و السلام گفت آقا جون منو موعظه کنید. آقا فرمودن از بابام امام رضا شنیدم، پدرم از آباء طاهرینش، اونا هم از جد ما پیغمبر نقل میکردن که آقا فرمود خیلی مغرور نشید، چهار بار تعویلت گرفتم، خیال نکنی خبری شده، خیال کنی حالا مثلا علی آبادم برای خود شهریه. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها میافتاد و از سر هم با خبر میشدید، حاضر نمیشدید بعد از مرگ جنازه همو به خاک بسپارید. اما الان خدا تو این دنیا بهتون آبرو داده، بهتون اعتبار داده، ولی قیامت دیگه از این خبرها نیست. قیامت پرده رو میزنه کنار. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اونجا آبروی خیلی ها در معرض خطر قرار میگیره. قرآن میگه از خدا اینو بخوا، بگو ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا در اون روز آبرومو نبری، مفتزه هم نکنی، رسوام نکنی. فلا تفزهنی به خفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلواتی من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جهالتی و کثرت شهواتی و غفلتی. تو میدونی من چی کارم. عزیزان یه چند ثانیه با من باشید، میخوام حرف حساب بهتون بزنم. حرف حساب نه اونیه که از دهن من در میاد، اونیه که از قرآن و روایت استفاده میشه. چی میخوای بگی آقا؟ میخوام بگم اگه دوست داری قیامت آبرود حفظ بشه، این یه راه بیشتر نداره. اگر میخوای در روز قیامت آبرود پیش مردم محفوظ بماند، تا میتونی تو این دنیا آبرو بخر. حفظ آبروی من و شما در روز قیامت متوقف است بر حفظ آبروی خلق تو همین دنیا. آدمایی که بزرگن، آدمایی که رشد یافتن، خوب بلدن آبرو بخرن. اصلا بزرگی، رشد یافتگی اقتضا میکند که انسان تو دنیا آبروی خلقو بخره، نسبت به خلق مهربان باشه، اهل تسامح و تساهل باشه، سختگیر نسبت به خلق خدا نباشه. 10 تا داداش داره یوسف، اون چه بلا بلد بودن سرش آوردن. چیکار کردن؟ از آغوش گرم و مهربان باباش جداش کردن. انقدر یعقوب گریه کرد کور شد. حتی ان بیزد عیناه، و خدا خواست که یعقوب نبیند جایی. شهر بیار مگر ارزش دیدن دارد؟ انداختنش تو چاه، عبد زر خرید شد، گرفتار مکر و کید و حیله و هوسرانی زلیخا شد. میخواست دامنش رو از گناه پاک نگه داره، تهمت فحشا بهش زدن، تو زندان انداختنش. مسبب تمام این سختی ها و بلیات کیه؟ اون 10 تا نامردن. حالا چرخ و فلک روزگار چرخیده، این 10 تا گرفتار شدن، کارشون به یوسف گیر افتاده، اومدن رج و قطار جلو تختش وایسادن. برادرم عزیزم، این کره زمین گرد قربونت برم، برو دوراتو بزن، باز به هم میرسیم. لذاست که در روایت به ما فرمودن اگر با کسی اختلاف پیدا کردی، نزن همه پلای پشت سرتو داغون کن، چون به هم میرسید بعد شرمندش میشید. یه کاری بکن راه جبران بمونه، یه پلکی پشت سرت باقی باشه، همه رو داغون نکن. به قول قدیمی ها، کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه به حضرت عباس. آقا این 10 تا نامرد اومدن جلوی تخت حضرت یوسف صف کشیدن، همه شرمنده سرا پایین. چی بگیم؟ ما از بابامون جداش کردیم، ما انداختیمش تو چاه، ما موجب شدیم زندان بره، بدبختی بکشه، این همه سختی رو تحمل بکنه. اینجا جای موعظه است. توجه توجه، کار دست خداست. ای خدا رحمتت کنه آقا مجتهدی. میفهمدن کارو خوب خدا درست بکنه. سلطان محمود خرکیه که دیشبم گفتم، کار دست خودشه. میخواستن یوسفو بکشن زنده موند، میخواستن ذلیلش کنن عزیز شد، میخواستن بی آبروش کنن آبرومند شد، تهمت میخواستن بهش بزنن مثل ستاره درخشید. معلوم میشه کار از یه جه دیگه آب میخوره. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. آمدن جلوی تخت یوسف شرمنده، چی بگن؟ انقدر این آدم بزرگه. ببین آبرو خریدن یعنی این، یعنی راضی نشی طرف بیاد بگه من غلط کردم، آبروشو له بکنه، شخصیتشو ریز ریز بکنه که دل جناب عالی خنک بشه. قرآن میگه از تخت صدارت و ریاستش اومد پایین، اصلا نذاش اینا یه کلمه بگم، ما غلط کردیم، یکی یکیشونو بغل کرد گفت داداشیا لا تثریب علیکم الیوم، گذشته ها گذشته، بیاید از نو شروع کنیم. صاحب قشنگ میگه صاحب چه اعتبار به اخوان روزگار، یوسف به ریسمان برادر به چاه شد، اما همین یوسف وقتی با همون برادر مواجه شد چیکار کرد؟
حضرت عباسی، ما اگه زمان سید الشهدا بودیم با یه شخصیتی مثل هور مواجه می شدیم چی بهش می گفتیم؟ ای ملعون، راه بر حجت خدا می بندی، بی حیا. خود امام باش چجوری برخورد کرده باشه خوبه. آمد خدمت ابی عبدالله، سرش پایین بود، آخ خدا نکنه ما شرمنده بشیم، نکنه پیش حجت تو سکه یه پول بشیم. آخوند ملا علی گفت من اگه می خواهی ببری جهنم از جلوی چشم شاگردام نبر، من یه حاشیه بزنم روح شاد مرحوم های آخوند، من میخوام بگم خدایا اگرم قیامت بنا داری ما رو قیامت ببری جهنم، عجل چشم حضرت زهرا ما رو نبر. نکنه بی بی به من بگه تو که برای حسینم گریه میکردی، تو دیگه چرا؟ تو که وقتی روزخون میگفت در وسط کوچه تو را میزدن جیغت در میومد، از تو تمقه نداشتم، این چیه برشتی به خودت آوردی؟
چی کار کرد ابی عبدالله باهور؟ ببین رشد یافتگی و بزرگ شدن به اینی که بنده قد بکشم هیکل گنده بکنم. خیلی ها قدشون بلنده هیکلشون هم درشته اما کوچولو ان،
رشد پیدا نکردن، بزرگ نشدن. آقا دیدین بنده خدا اومده شرمنده، فرمود عباسم تو برو به استقبال هور، علی اکبر هم بابا تو برو به استقبال پسرش. خدای شب دوم ما رمضون ما مگه بگیم غلط کردیم ابوالفز میاد به استقبالمون؟ ما که دل زینب رو نشکستی. اومد خدمت ابی عبدالله، روش نمیشه سرشو بیاره بالا، آقای ما رو ببین الهی فداش بشم، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. دستشو برد زیر چونه هر، سرشو بلند کرد، فرمود یا هر ارفع راسک، تو بدی کردی ولی بد نیستی، امتحان دادی ولی رد نیستی، خجالت نکش سرتو بگیر بالا.
وقتی که آدم بزرگ بشه آمه رو میخره، و به شما عرض بکنم خدا قیامت با بزرگان را میاد،
میگه آبرو خریدی امرو نوبت منه، من تلافی میکنم، آبرو خریدی یه کاری میکنم امروز با عزت و احترام در پیشگاه خلق قدم برداری و همه به مقامی که بهت میدم قبطه بخورن. میخوای آبرود محفوظ باشه آبرو بخر، بلدی یا بلد نیستی؟
میان سراغ من میگن فلانی فلان کسک خیلی آدم خوبیه،
حالا پروندهش زیر بغل من توه ها، ما میدونیم این آدم جرثومه فساده، چرا نگاه این آدمو نسبت به اون بابا خراب میکنی؟ میگی نه بابا اینجوری هم نیست، این فلان کارو کرده، بیسار کارو کرده، چرا آبروشو میریزی؟ خصوصا من به خدمت شما عرض بکنم اینایی که منصوب به بساط امام حسینن خیلی آبروشون مهمه ها. زین العابدین اومد پرده بیت الله رو گرفت، گفت کعبه تو خیلی عزیزی، اما چه کنم که آبروی مؤمن از تو بالاتر و اعظم است. چقدر امروز راحت آبرو میریزیم؟ چند تا تو این شهر کربلاییه؟ چند تا تو این شهر گریه کن و سینه زنه؟ که خیلی راحت بنده دهنمو باز میکنم حیثیتشونو میبرم، بعد چوب میخورم میگم نمیدونم از کجا خوردم، من کار بدی نکردم. کار بدی نکردی، طرف 50 سال با آبرو زندگی کرده، یه جمله تو جمع رفقات گفتی اون 50 سال آبرو رو به باد دادی، بعد توقع داری کتکشو نخوری، چوبشو نوش جان نکنی؟ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، دیگه چی بگه امام سجاد که دوزاری من و شما بیفته؟ بنده میرم تو بعضی از جلسات نسبت به بعضی از دوستان امام حسین ارادت پیدا میکنم، بعد تو خلوت به رفقام میگم ما فلانی رو خیلی دوست داریم، میگه حاج آقا خبر نداری. چرا نگاه من رو نسبت به او خراب میکنی؟ آبرو بخری آبرو تو میخرن، این جاده دو طرفه سا، آبرو بریزی خدا قیامت انگشت نمای خواسته عامت میکنه. من یه دونه روایت براتون بخونم که وقتی من این روایت داشتم تو همین دفترچم مینوشتم تن خودم لرزید. سبحان الله، خدا کنه این حرفا رو باور بکنیم. وجود نازنین مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام فرمود من حقر مؤمنا مسکینا. آقا این یا علی میگه، یا حسین میگه، جریه کنه، سینه زنه، حالا بارش رو زمین مونده، فقیر شده، آمده پیش شما دست نیاز دراز کرده، شما هم گره کارش باز کردی، اما هر جا نشستی گفتی تحقیرش کردی. اگه کسی یه مؤمنی رو تحقیر کنه به خاطر مسکین بودنش، به خاطر خطایی که کرده، به خاطر یه لغزشی که ازش سر زده، آقا جان امام صادق فرمود
لم یزل الله حاقر الله، خدا او رو تحقیر میکنه. اون وقت تحقیر کردن خدا غیر تحقیر کردن ماهاسا، مگر اینکه از این کار غلط خودش دست بکشه. خدا او رو انگشت نمای خاصام میکنه، بی حیثیتش میکنه، بی آبروش میکنه. بگو خدای من چشممو بستم، تو هم قیامت چشمتو ببند، من بخشیدم، من عفو کردم، تو هم قیامت منو ببخش. خدایا میتونستم تو این دنیا یه چیزی علیهش بنویسم، یه پستی ازش تو اینستاگرام بگذارم، یه حرف توی جمعی بزنم علیه او، آبروش بره و هر چی تو این سالها به دست آورده از کفش در بیاد، اما به خاطر تو این کارو نکردم. تو هم قیامت تلافی میکنی؟ ولا تخزنی یوم یبعثون. این درخواست خدا داشته باش. حدود 200 سال پیش تو همین تهرون ما یک شخصیت موفقی به نام خان مروی میخواست کلنگ مدرسه مروی رو بزنه. خوبان اون روزگار رو دعوت کرد، گفت هر کی تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد جلو کلنگ مدرسه رو بزنه. همه رفتن عقب، خودش رفت وضو گرفت، کلنگ مدرسه مروی رو زد و رو کرد به حضار اون روزگار، گفت خدا شاهد است تا به امروز از بعد سن تکلیف یه بارم نماز صبحم قضا نشده. مدرسه رو ساخت، طلبه ها مستقر شدن، درس و بحث دایر شد. یه روزی فضولی اومد خدمت خان مروی، ای به کسان من گرا احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. باریک بشی تاریک میشی، یا بهت بگم. گوه های خان مروی چشمت روشن، این همه خرج کردی، مدرسه ساختی، داری شامونه ها رو این طلبه ها رو میدی، خبر نداری که یه آقا طلبه تو حجرش پشت قفسه کتاباش و پشت فلان کتاب فلان وسیله گناهو داره. اینم عصبانی شد، با عصبانیت اومد تو حجره اون طلبه، کنار قفسه کتاباش وایساد، یه کتابو کشید بیرون. گفت این چیه؟ گفت مثلا آقا این جامل مقدماته. دومی رو کشید بیرون، این چیه؟ این سیوطیه. دستشو گذاشت رو اون کتابی که میدونست پشت اون کتاب اون وسیله گناه. یه خورده که کتاب رو کشید بیرون، گفت این چیه؟ طلبه خیلی زیرک و کیس بود، گفت این ستار العیوب. کتابو نصف کاره هل داد سر جاش، چشماش پر اشک شد، گفت خدا خان مروی چشمش رو گناه بنده تو بست، به این امید که تو هم قیامت چشمت رو گناهان خان مروی ببندی، در روز قیامت بی آبروش نکنی، مفتزهش نکنی، رسواش نکنی. اگه قیامت من با امام حسین مواجه بشم، نامه عمل منو به رخ من بکشه، من چه خاکی تو سرم بریزم. یا با عبدالله، اینایی که امشب اینجا کنار حرم سیدالکریم اجتماع کردن، من میدونم به عشق تو اومدن، چون تو زیارت نامش خوندن، السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت ابی عبدالله یرتجا. آی کربلای ما تهرونیا، آی حرم مقدس حضرت عبدالعظیم، آی عرض مقدس شهر ری، ما به عشق حضرت سید الشهدا اینجا میاد. اینایی که امشب اینجا اومدن حسین جان هیچ کدوم مدعی نیستن، هممون با سر پایین اومدیم، خجالت زده اومدیم، با نامه سیاه اومدیم. میدونیم اگه الان بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شاید رو تو از ما برگردونی بگی چه سلامی چه علیکی، پارسال ما رمزون همینجا آمدی از من عذرخواهی کردی، بازم خراب کردی، خطا کردی، چقدر برا تو پیش خدا ریشگر رو بذارم، تو آبرو منو بردی. اما آقا ما هم بچه تهرونیم، بلدیم چیکار بکنیم، ما هم همچین خیلی بی دست و بال نیستیم، ما هم زیرکیم، یه واسطه ای امشب میخوایم در خونت بیاریم که من میدونم اگر اسمشو ببرم قطعا نظرت به جلسه ما مضاعف میشه، قطعا امشب هممون از این مسجد آمرزیده بیرون میریم، از کنار حرم سیدالکریم پاک خارج میشیم. آیان تو کربلا اگه میتونستن حتی راه نفسم بر امام حسین ببندن میکردن این کارو، وسیله شو نداشتن، بلد نبودن. از همه مصیبت های عالم تو کربلا اقلا یکی نمونه بوده، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. اما امام حسین همشو تحمل کرد، آقا کنار هیچ کدوم از این مصیبت ها بیتابی نکرد، کنار هیچ کدوم از این مصیبت ها برای امام حسین پیام تسلیت نیامد. کنار بدن عباس گفت وقلد هیلتی، یعنی خدایا دیگه مغزم از کار افتاده، نمیدونم چی کار بکنم، راه چاره ندارم، اما پیام تسلیت نیامد. کنار بدن علی اکبر تنها جایی که مقتل می نویسد و رفع صوته بالبکا فبکا بکا عن عالیا، داد می زد بلند بلند گریه می کرد.
خدا رحمت کنه آیت الله سیبه بیه، خدا رحمت کنه حاج سید مهدی طباطبایی رو.
میفرمودن اگر اینجا حضرت زینب به امداد امام حسین نمی اومد همینجا کار آقا تمام شده بود.
اما در این حال پیام تسلیت نیامد، اما گریه کنه همچین که آقاتون دید رو دستش داره این بچه 6 ماه بال بال میزنه، خطاب شد صبرن یا حسین، خدا به دلت صبر بده، علی رو رها کن، دایه ها میخوان تو بهش شیرش بده.
ملائک بیایید برو نوه بخانید، علی اصغر من رو به زهرا برسانید، به زهرا برسان. حالا که داری اینجور بلند بلند گریه میکنیم، بذار یه خاطره از خودم برات بگم. وقتی اولین بچم تو بیمارستان متولد شد خیلی ذوق داشتم این بچه رو زودتر بغل کنم، اما بابای ناشی بچه بغل کردن بلد نیست، زیر گردن بچه مو نگرفتم، سر این بچه رفقم یه دیدم پرستار داره داد میزنه کشتی بچه رو. حتما وقتی ابی عبدالله علی رو دست بلند کرده سر علی برگشته سپیدی زیر گلو نمایان شده، ببینی ببینی کلم را چون من نمک نشناس نیستم. مرحوم حاج سید مهدی طباطبایی رحمت الله علیه که عزیزانش الان تو مجلس نشستن، میفرمود قدیمی ها که میخواستن همو دعا کنن میگفتن الهی خدا به حق علی کاسه چه کنم دستت نده. گرفتی چی میخوام بگم؟ رفقا ارباب ما روزا عاشورا به چه کنم چه کنم افتادم، قنداق علی رو زیر عبا مخفی کرده، هی میره سمت خیمه رباب دوباره بر میگرده، چه کنم حسین؟